آره بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در بعد از ظهر این روز بهاری از فروردین ماه، شنبه‌ای که روز کاری هم هست در ایران، خیلی خوشحالم که شما رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن. از اینکه با ما هستید سپاسگزارم. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها و گزارش‌هایی که در امروز به هر حال خبرساز بودن. آمریکا اظهارات معاون ابراهیم رئیسی درباره درخواست آمریکا برای هدف قرار ندادن تأسیسات ایالات متحده رو رد کرد. آبرام پیلی و جاوید رحمان درباره نقض حقوق بشر در ایران گفتگو کردند. آقای پیلی معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هست و جاوید رحمان هم گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد. و بهای دلار آمریکا در بازار آزاد در ایران به بیش از 64 هزار تومان رسید. سرخط خبرها رو شنیدید. بریم سراغ بنیامین سعد که مسئولیت نگارش خبرها رو هم امروز به عهده داشته تا از او مشروع خبرها رو بشنویم.
درود به شما شنوندگان رادیو فردا. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهارات محمد جمشیدی، معاون سیاسی ابراهیم رئیسی، درباره درخواست ایالات متحده از تهران را برای هدف قرار ندادن منافع آن کشور رد کرد. این سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت که یادداشتی از ایران دریافت شد و به آن پاسخ داده شده است. به گفته این مقام وزارت امور خارجه آمریکا، به جمهوری اسلامی هشدار داده شده که از واقعه دمشق به عنوان بهانه‌ای برای حمله به تأسیسات و پرسنل ایالات متحده استفاده نکند. این مقام آمریکایی تأکید کرده که از ایران درخواستی به عمل نیامده است. روز گذشته محمد جمشیدی، معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری ایران، نوشته بود که جمهوری اسلامی به رهبران آمریکا هشدار داده که در دام نتانیاهو گرفتار نشوند و از این واقعه دور بمانند. آقای جمشیدی همچنین نوشته که واشنگتن از تهران خواسته تأسیسات آمریکا را هدف قرار ندهد، موضوعی که حالا تکذیب شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر تأکید کرده که ایالات متحده در برابر تهدید جمهوری اسلامی قاطعانه از اسرائیل حمایت می‌کند. آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در دیدار روز جمعه با جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، بر حمایت آمریکا از مستندسازی نقض حقوق بشر از سوی حکومت ایران که ممکن است به منزله جنایت علیه بشریت باشد تاکید کرد. آبرام پیلی از تمدید مأموریت جاوید رحمان در روز پنجشنبه هم استقبال کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل در 55مین نشست خود همچنین با تمدید مأموریت کمیته حقیقت‌یاب این سازمان درباره سرکوب معترضان 1401 در اعتراض‌های زن زندگی آزادی موافقت کرد. معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته که همانطور که جامعه بین‌المللی کاملاً به وضوح اعلام کرده، جمهوری اسلامی باید مجوز ورود بدون ممانعت کمیته حقیقت‌یاب به ایران را بدهد و اطلاعات لازم را در اختیار اعضای این کمیته قرار دهد. جمهوری اسلامی ایران تا کنون با آقای رحمان که از 6 سال پیش به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران فعالیت می‌کند، اجازه سفر به ایران را نداده است. اما نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای از شورای امنیت این سازمان خواست که حمله جیش العدل به راسک و چابهار را به شدت محکوم کند. امیر سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در نامه خود نوشته که ایران از شورای امنیت می‌خواهد این اقدامات به گفته او شنیع تروریستی را محکوم کرده و تدابیر مناسب در راستای مبارزه با تروریسم را در تمامی اشکال اتخاذ کند. در درگیری بین نیروهای انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی و اعضای گروه جیش عدل در دو شهر استان سیستان و بلوچستان که چهارشنبه شب 15 فروردین آغاز شد و تا عصر پنجشنبه هم ادامه یافت، ده ها تن از دو طرف کشته شدند. جیش العدل گروهی است که از سوی جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و چند کشور دیگر به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می شود. اما قیمت هر دلار آمریکا در روز شنبه بیش از 64300 تومان رسید که نسبت به روز پیش باز هم شاهد افزایش بودیم. قیمت دلار آمریکا که به عنوان ارز معیار بین المللی در ایران است، پس از حمله به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق که به کشته شدن فرماندهان سپاه پاسداران انجامید، روندی افزایشی پیش گرفت.
تازه ترین خبرها با بنیامین صدر و اما در ادامه. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات در ارتباط با مسئله اسرائیل و ایران. یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفته مسئولان و فرماندهان به صلاح نمی‌دانند درگیر جنگ با اسرائیل شویم. در این خصوص گفتگویی داشتم با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در هلند، که خواهید شنید. همچنین برای شما خواهیم گفت از افزایش 30% مبادلات ایران و چین و حذف دلار از مبادلات دو جانبه تهران و پکن، که صحبت‌های رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در دبی رو خواهید شنید. و محمد رضا اصلانی و نسخه مرمت شده ای از فیلم آتش سبز او که در سینماهای فرانسه به نمایش در آمده، گزارشی است که شهاب عموپور از پاریس برای ما ارسال کرده. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطوری که میدونید، پس از اینکه حمله منتسب به اسرائیل به دفتر امور کنسولی جمهوری اسلامی ایران در دمشق در سوریه صورت گرفت، مسئله به گونه‌ای شده که مقام‌های جمهوری اسلامی گاهن یا میتونیم بگیم بیشتر از انتقام صحبت میکنند و پاسخ دادن به این حمله، و از سمت دیگه شاهد این هستیم که در برخی از صحبت‌ها هم صحبت از صبر استراتژیک به میون میاد و خیشتنداری رو هم برخی بهش اشاره میکنند. اما این موضوع منجر شده که ایالات متحده آمریکا مسئله پاسخ دادن جمهوری اسلامی رو به آنچه که در سوریه اتفاق افتاد حتمی بدونه، و یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی هم گفته مقام‌های جمهوری اسلامی درگیری مستقیم با اسرائیل رو به صلاح نمی‌دونند. وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش رادیو فردا درباره تبادل پیام با جمهوری اسلامی در این زمینه تاکید کرده که دولت جو بایدن به تهران هشدار داده که از این حمله به عنوان بهانه‌ای برای حمله به آمریکا و منافع این کشور در منطقه استفاده نکنه، و از طرف دیگه پاسخ این وزارت خارجه پس از اون به دست رادیو فردا رسیده که محمد جمشیدی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور ایران، در شبکه ایکس گفته که آمریکا از ایران درخواست کرد که اهداف آمریکایی رو نزنه. در ادامه صحبت‌های دامون گلریز رو بشنویم که از او پرسیدم که با توجه به صحبت‌هایی که این سوانسو میشه و موازی که به هر حال آمریکا داره، جمهوری اسلامی ایران داره، تا چه اندازه محتمل هست که جمهوری اسلامی ایران بخواد برای پاسخ دادن به این حمله منتسب دست به اقدام نظامی مستقیم بزنه.
کاری که اسرائیل انجام داد با حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه، بخشی از اون شاید شکستی رو که در خصوص 7 اکتبر از نظر بازدارندگی اطلاعاتی از دست داد و اون شکست رو باش مواجه شد که نتونست پیش بینی بکنه که داره چه اتفاقی میفته، به نظر من در خصوص جمهوری اسلامی بخشی از اون رو تونسته احیا بکنه. در عمل از نگاه مذهبی، چون در پرسش شما هم بود، تجاوزی به سرزمین و ملغرای اسلام، یعنی حداقل به بخشی از این سرزمین که کنسولگری باشه، اون هم در روز شهادت امام اول شیعیان و در آستانه شب قدر که به معنی سرنوشتازم، شب سرنوشتازم از نگاه مذهبی، بسیار بسیار پیام مهمی رو به اون بدنه اصلی اون هسته سخت حکومت و به خصوص نیروهای نیابتیش ارسال کرده، و واقعا نمیشه متوجه شد تا آخر این مقامات جمهوری اسلامی چه چیزی میخواهند، و بعد از این چند روزی که گذشته همینه، نوع جدال گفتمانی به درون این ام القرای اسلام افتاده. عقل سرد مطرح میکنه ولی قلب گرم، من این واژه‌هایی که خودشون استفاده میکنن، صبر استراتژیک یا اقدام استراتژیک، و این جدال گفتمانی در درون حکومت واقعا جمهوری اسلامی رو نوعی فلج کرده که چنو پاسخی بده.
آیا این جدال گفتمانی در همین سطح به نظرتون باقی میمونه یا میتونه جدال گفتمانی تبدیل بشه به یک اقدامی، یا همچنان باید شاهد این باشیم که حالا اقداماتی نظیر آنچه که در ارتباط با کشته شدن قاسم سلیمانی صورت گرفت و حالا حمله به یک پایگاه نظامی یا اقدامات محدودی در این سطح باشه، یا برن به سمت اینکه استفاده کنن از نیروهای نیابتی، یا نه واقعا جمهوری اسلامی این رو در خودش میبینه در شرایطی که به هر حال با مشکلات اقتصادی هم دست و پنجه نرم میکنه و هزینه داره به هر حال بخواد لشکرکشی کنه ولی بخواد اقدام نظامی جدی رو انجام بده.
ببین قول و وعیدی که داده خامنه ای گفته که باید پشیمان کننده باشه پاسخ در سخنرانیش. پشیمان کننده بودن پاسخ فقط یک راه داره که بشه این بازدارندگی رو به وجود آورد و در عمل اسرائیل رو سوق نداد به اینکه دوباره مقامات رو به همین شکل ترور بکنه در جاهای مختلف خصوص در سوریه.
ولی خب به هر حال همیشه آیت الله خامنه ای چون این صحبت‌هایی رو میکنه در زمانی که اتفاق میفته. در مورد قاسم سلیمانی هم ما شاهد اظهار نظرهای اینچنینی بودیم، اما اقدامی که ازش صحبت میشد با آنچه که صورت گرفت چندان همخوانی نداشت و در پاره‌ای از موارد حتی مسائلی که رخ داد مثل هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی از سمت نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نوعی برای شهروندان داخلی این گونه تعبیر شد که ما انتقام از خودمون داریم میگیریم.
دقیقاً همین هم هست، انتقام از مردم ایران گرفتن. ولی خب به هر حال اون 16 موشکی که به سمت عین الاسد ارسال کردن از نگاه راهبردی نشان داد که جمهوری اسلامی امکان این رو داره که چند حداقل بیش از 1000 کیلومتر رو از طریق موشک‌هاش طی بکنه برای زدن اهدافی. این بار تنها راهی که به نظر من جمهوری اسلامی میتونه بخشی از اون بازدارندگی خودش رو احیا بکنه از نگاه نظامی اطلاعاتی حداقل اینه که از داخل خاک ایران به داخل خاک اسرائیل، بلندی‌های گولان یا به شکل دیگری حمله موشکی و پهپادی انجام بده. اگر این کار انجام بشه، حالا بستگی داره که پاسخ چی خواهد بود، بخشی از این بازدارندگی ممکنه احیا بشه. تازه اون هم به کشوری حمله کردن که بمب هسته‌ای داره، یعنی اسرائیل، توسط جمهوری اسلامی و فرق میکنه با پاکستان که چند وقت پیش بهش حمله شد، چون اسرائیل به دنبال نابودی اسرائیل هستن، این مقامات خیلی متفاوته.
نگرانی آمریکا رو تا چند اندازه جدی میدونید؟ اگر خیلی کوتاه پاسخ بدید.
نگرانی آمریکا به نظر من این هستش که این جنگ گسترش پیدا بکنه و به خصوص از واکنش اسرائیل میترسن آمریکایی‌ها. برای همین هم هستش که از حمایت اسرائیل دست کشیدن، حداقل در رسانه‌ها، و این پیام رو میرسونن که خب شما هم مثل بار پیش یک حمله‌ای بکنید. امیدوارن که این حمله به خاک اسرائیل نباشه و از این طریق بتونن یه مقداری در عمل مدیریت بکنن این بحران رو. نگرانی آمریکا از اینجاست.
بله، شنیدید گفتگویی رو که با دامون گلریز داشتم، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در هلند. با ما همراه باشید، یک رفت و برگشتی میکنیم، برمیگردیم به خاورمیانه میریم و یک موضوع دیگر رو مورد بررسی قرار میدیم.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
خب این روزها میشه گفت که تظاهرات طرفداران فلسطینی ها رو در بسیاری از نقاط جهان میشه دید، از جمله در اردن که دو هفته ای از آغاز این تظاهرات میگذره. اعتراض هایی که در اون معترضان خواستار لغو توافق صلح این کشور با اسرائیل هم هستند. اما این در حالی است که برخی رسانه‌های عربستان سعودی ادعا کردند که جمهوری اسلامی ایران و گروه اخوان المسلمین قصد بی‌ثبات کردن اردن از طریق سازمان دادن به این اعتراض‌ها را دارند. گزارش مهدی بیگی به این موضوع می‌پردازد.
تظاهرات طرفداران فلسطینی‌ها در مقابل سفارت اسرائیل در عمان، پایتخت اردن، تظاهراتی که دو هفته از آغاز آن می‌گذرد. معترضان از دولت اردن می‌خواهند تا ضمن محکوم کردن کشتار فلسطینی‌ها در نوار غزه توسط اسرائیل، هر گونه توافق عادی‌سازی روابط با این کشور را لغو کند.
ما اینجا اومدیم تا از هموطنانمون در غزه در مقابل اسرائیل حمایت کنیم. از دولت اردن می‌خواهیم که توافقنامه صلح وادی عربه و تمام توافق‌های دیگری رو که با دشمن امضا کرده لغو کند.
اردن بعد از مصر دومین کشور عربی بود که با اسرائیل توافق صلح امضا کرد. توافقی با نام وادی عربه که سال 1994 در مکانی به همین نام در مرز اسرائیل و اردن امضا شد. 30 سال از آن زمان می‌گذرد و حالا تظاهر کنندگان از اردن خواستند این توافقنامه را لغو کند. آنها عادی سازی روابط با اسرائیل را خیانت به فلسطینی ها می دانند. بیشتر این تجمع‌های اعتراضی از طریق فراخوان‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته. حالا اما رسانه‌های عربستان سعودی، گروه اسلامگرای اخوان المسلمین و ایران را متهم کردند که به دنبال تضعیف ثبات و ایجاد آشوب در اردن هستند. روزنامه سعودی عکاظ در روز جمعه 17 فروردین نوشت اعتراض‌های مهار نشده اخیر در اردن نتیجه تحریک اخوان المسلمین بوده است. روزنامه شرق الاسود هم که متعلق به عربستان سعودی است نوشته که حساب‌های رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مرتبط با اخوان المسلمین در کارزارهای سازمان یافته برای کشاندن اردن به آشوب به بهانه دفاع از غزه دخیل هستند. این روزنامه ایران را هم متهم به دخالت در اردن کرده و نوشته که تهران نگران است که جبهه حزب الله را به خاطر خصومت‌های فعلی با اسرائیل از دست بدهد و در نتیجه خواهان ایجاد جبهه جدیدی در اردن است ولو به قیمت آشوب. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز به اتهام‌های مطرح شده از سوی این رسانه‌ها پاسخی ندادند. در جریان بعضی تجمع‌های اعتراضی اخیر در عمان زد و خوردهایی میان معترضان و نیروهای امنیتی رخ داده. بنابر گزارش‌ها نیروهای پلیس تاکنون بیش از 200 را که قصد ورود به سفارت اسرائیل را داشتند بازداشت کردند.
گزارش مهدی بیگی را با هم شنیدیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همچنان با شما همراه هستیم از رادیو فردا و خوشحالیم که شما هم شنونده ما هستید. مجید رضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین هست. او گفته که در سال 2023 میلادی روابط اقتصادی ایران و چین رشد 30% رو نسبت سال قبل از اون تجربه کرده و در ادامه هم گفته که 30% از صادرات غیر نفتی ایران به مقصد چین صورت میگیره که ارزش اون سالانه حدود 14 میلیارد دلار و ارزش واردات غیر نفتی ایران از چین به سالانه حدود 20 میلیارد دلار میرسه. نسرین افشار به سراغ رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در دبی رفته و ابتدا از او در مورد چگونگی صادرات ایران با چین پرسیده.
قاعدتاً که این روند به نفع ایران و اقتصاد ایران نیست، چون اقتصاد ایران رو به شدت وابسته به کشوری مثل چین میکنه و اصلا در روندی که هست دو تا نکته رو باید بهش توجه بکنیم. یک اینکه چین سعی میکنه بخش قابل توجهی از به خصوص مواد خام در حوزه‌های مختلف رو از ایران بگیره، حتی در حوزه نفتی هم همینطور هست و اونها رو تبدیل میکنه و مجدداً همونها رو با یک ارزش افزوده بیشتری به ایران صادر میکنه. نوع معاملات به واسطه اینکه جمهوری اسلامی حکمرانیش منجر به تحریم ایران شده به صورت گسترده، نوع معاملات چین هم مبتنی بر همین هست و تحریم ها رو در نظر میگیره، چه در فروش کالا به ایران و چه در خرید کالا از ایران. قیمت ها تقریبا به صورت تحمیلی هست، قیمت رو چین تعریف میکنه، تعیین میکنه و همواره باز به خاطر همین تحریم ما یک شبکه واسطه‌ای هم وجود دارد که اونها هم زینف هستند و هزینه اون شبکه واسطه‌ای که تا 25% در معاملات و معادلات مختلف تعریف میشه باز از طرف ایرانی گرفته میشه و این روند هم کماکان ادامه داره، چون کشورهای مختلف به خصوص در اتحادیه اروپا یا در حوزه امریکا تمایلی برای مبادلات تجاری با ایران وجود ندارد به واسطه همون تحریم‌ها و تنبیهاتی که ممکنه گریبان اونها رو بگیره. در منطقه هم همینطور است، حتی همین عراق که تا سال گذشته بخش زیادی از مایحتاج و حتی مواد غذاییش رو از ایران تامین می‌کرد، شاهد هستیم که دیگه در ساده‌ترین حالت حتی واردات شیرینی شکلات رو هم از ایران ممنوع کردند. بانک مرکزیش مبادلات مالی و ارزی با ایران رو ممنوع کرده. همه اینها نشون میده که شرایط جهانی به شکلی هست که چین داره بهترین استفاده رو از اون می‌کنه و جمهوری اسلامی هم گزینه‌ای دیگری و انتخاب دیگری نداره. برآیند تمام اینها میشود همون صدمه وارد شدن به اقتصاد ایران. تراز تجاری ما با چین هم منفیه، که خود این هم یک پیام مشخص رو داره به اقتصاد ایران میده.
از مبادلات ارزی صحبت کردین. در حال حاضر در تجارت ایران و چین دلار مبادله نمیشه و فقط دلار تنها مبنای ارزش گذاری کالاهای تجاریه. سوال من از شما اینه، حذف دلار از مبادلات تجاری دو کشور چه مزایا و معایبی برای اقتصاد ایران داره؟
قبل از پاسخ به این سوال شاید بد نباشه اصلا بین اشاره بکنیم که امکان حذف دلار از معاملات اقتصادی و اساسا از اقتصاد ایران وجود ندارد. اقتصاد ایران به شدت وابستگی و چسبندگی به دلار داره، هر چند در بودجه نویسی مثلا اسم دلار رو عوض کردن و یورو گذاشتن و همه اعداد به یورو هست، ولی واقعیت اینه که دلار بخش جدایی ناپذیری از اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای دنیا است و حذفش یا کم کردن سهمش یک پروسه زمانبر و بلند مدت طولانی خواهد بود. اما اتفاقی که بین ایران و چین داره میفته، بخش زیادیش به صورت تهاتر هست و فارغ از اون ارز محلی چینی که به یوان معاملاتی که انجام میشه، بخش زیادیش به صورت تهاتر هست. چین داره بسیاری از اقلام رو در قالب همون سیستمی که عرض کردن با وجود شبکه‌های واسطه داره با ایران تهاتر میکنه. به طور مثال سنگ آهن میگیره در قبالش قطعات خودرو میده. یک روندی رو در پیش گرفته و خود جمهوری اسلامی هم چون واقف هست به این موضوع تن داده و اکثر قراردادهایی که بسته با کشورهای آفریقایی، کشورهای منطقه و مخصوصا چین مبتنی بر تهاتر هست که بتونه رد برخی از معاملات رو گم کنه، مخصوصا در حوزه معاملات نفتی که خب نفت خام صادر میکنه. همین تهاتر باعث میشه که ردش گم بشه و پالایشگاه کوچکی که از ایران خرید میکنه. و اگر بتوان دلار رو حذف کرد، قاعدتا میشود به این نکته توجه داشت که تحریم ها تاثیرش کمتر میشه و اقتصاد ایران یه مقدار از اون وابستگیش خارج میشه. ولی عرض کردم در حال حاضر محال هست، امکانش نیست و انجامش نیازمند یک فرایند بلند مدته که از توان و صبر و حوصله اقتصاد ایران خارج، چون اقتصاد ایران در لبه پرتگاه قرار داره و مجالی نیست برای اینجور کارها و برنامه ها و نیازمند یک رسیدگی اورژانسی است.
شنیدید از رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی در دبی.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
همچنان با شما همراهیم و بریم سراغ یک موضوع دیگه و نگاهی بکنیم به فیلمی که از محمد رضا اصلانی رو ما همه با فیلم معروف شطرنج باد میشناسیم که اون هم نسخه ترمیم شدهش در اختیار قرار گرفته و علاقمندان سینما میتونن ببینن با بازی به یادگار مانده و جاودان شهره آقداشلو. اما این بار صحبت از فیلم دیگری از اوست، آتش سبز، محصول سال 1386 که در سینماهای فرانسه به روی پرده رفته. با شهاب عموپور همراه بشیم.
لوموند یکی از پرخواننده ترین روزنامه‌های فرانسه فیلم آتش سبز را شاهکاری خوانده که با یک روایت داستانی فاخر و هزار و یک شبگونه مخاطب را از درون قلعه‌ای در کرمان به سفری در دل تاریخ ایران می‌برد.
متبرک باد نام تو.
خودروی یک خانواده در بیابان می‌ایستد و آنها تلاش می‌کنند برای رفع تشنگی به درون قلعه باستانی وارد شوند. در قلعه به روی پدر و مادر گشوده نمی‌شود، اما ناردانه دختر خانواده به قلعه راه می‌یابد.
تو عروسی می‌کنی با مرده.
او با پیکر بیجان یک مرد روبرو می‌شود که 7 پیکان در سینه‌اش فرو رفته. ندایی به ناردانه می‌گوید که اگر 7 روایت کتابی که در آنجاست را طی 7 روز بخواند و هر روز یک تیر را از سینه مرد بیرون بکشد و روزانه چیزی جز یک دانه بادام نخورد، در پایان 7 روز مرد جان می‌گیرد و همسرش می‌شود.
بدان که دختری باشد که 7 روز و شب نخسبد.
محمد رضا اصلانی با برهم زدن زمان از حال تا قرنها پیش، با تلفیق رویدادها و رنگها و روایتی پیچ در پیچ، داستانک های تاریخی از عشق، خشونت، تعصب، سنت، خیانت و حصار شکنی را در هم میآمیزد و از سنگ صبور تا آینه دق را با قهرمان اصلی داستان که یک زن است همراه می کند.
تو اینجا چه می کنی؟ مگر نگفتم به این اتاق نیا؟
من سیب خوردم از بهش رونده شدم. تو دانه سیب نگه داشتی شاهبانو ماندی و من همین چکنیز.
مهتاب کرامتی، پگاه آهنگرانی، عزت الله انتظامی، مهدی احمدی، آهو خردمند و فرخ نعمتی از بازیگران اصلی فیلم هستند. سینما ایران در دهه‌های اخیر در اروپا به خوبی شناخته شده و آثاری بسیار از فیلمسازانی از جمله کیارستمی، مخمل باف، پناهی، مهرجویی، رسولوف و شماری دیگر از سینماگران به ویژه در سینماهای فرانسه به نمایش درآمده است. اکنون با نمایش فیلم‌های محمد رضا اصلانی، گونه دیگر از سینمای ایران به مخاطب اروپایی شناسانده می‌شود. نویسنده یادداشت روزنامه لوموند با اشاره به اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی میگوید فیلم آتش سبز سالها پیش ساخته شد، اما در آن زن است که به مرد جان میدهد. به گفته او از همانجا هم میتوان نوید رخ دادن جنبش اخیر را دریافت.
من زنده شدم.
محمد رضا اصلانی نیز در گفتگو با لوموند گفته است که در تاریخ ایران منشأ همه تلاش‌های بزرگ برای رسیدن به آزادی زنان بودند. به گفته اصلانی، زنهای ایران از حافظه جمعی این کشور مراقبت می‌کنند و به لطف آنها مردم هزاران ساله ایران در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی، هجوم‌ها و جنگ‌ها پایدار ماندند.
بیداد، بیدادت بیداد.
سکوت همین صدا.
تننی تننا تننی تننا.
گزارش شهاب عموپور رو با هم شنیدیم.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
اما امیدوارم که به ما دسترسی داشته باشید. حیوانات رو دوست بدارید، به ویژه بعضی از حیوانات که در نظر ما شاید شکل عجیبی داشته باشن. یک بیمار با پیوند کلیه یک خوک تونسته بدون نیاز به دیالیز به خونه خودش برگرده. اردشیر طیبی.
نخستین انسانی که پیوند کلیه اصلاح شده خوک بر روی او انجام شده از بیمارستان مرخص شد. این مرد 62 ساله روز چهارشنبه دو هفته پس از عمل جراحی پیشگامانه خود در بیمارستان عمومی ماساچوست در آمریکا به خانه بازگشت است. پیوند عضو از خوک‌های اصلاح ژنتیکی شده در گذشته با شکست مواجه شده بود و این موفقیت توسط دانشمندان به عنوان نقطه عطفی تاریخی در زمینه پیوند عضو مورد استقبال قرار گرفته. در بیانیه‌ای که توسط بیمارستان دانشکده پزشکی هاروارد در شهر بوستون ایالات متحده منتشر شده آمده است که فرد بیمار که ریچارد اسلیمن نام دارد با مراحل نهایی یک بیماری کلیوی مبارزه می‌کرد و نیاز مبرمی به پیوند عضو داشت. عمل پیوند بر روی این بیمار در روز 16 مارس انجام شد و 4 ساعت به طول انجامید. پزشکان می‌گویند کلیه جدید این فرد حالا به خوبی کار می‌کند و دیالیز نمی‌شود. آقای سلیمان نیز در بیانیه‌ای گفت که ترک کردن بیمارستان و رفتن او به خانه یکی از شادترین لحظات زندگیش بوده. او گفته از اینکه می‌تواند از بار دیالیز که سال‌هاست کیفیت زندگیش را تحت تأثیر قرار داده فارغ شود و وقت خود را با خانواده و دوستانش بگذراند هیجان زده است. آقای سلیمان پیشتر یک کلیه انسان را از یک اهدا کننده متوفا دریافت کرده بود، اما این پیوند سال گذشته با شکست مواجه شد و پزشکان ایده پیوند کلیه خوک را مطرح کردند. کلیه خوکی که این بیمار دریافت کرده توسط شرکت داروسازی ای جنسیس مستقر در کمبریج اصلاح ژنتیکی شده تا ژن‌های مضر خوک را حذف کنند و ژن‌های انسانی خاصی را برای بهبود سازگاری با انسان به آن اضافه کنند. بیمارستان محل انجام این پیوند عضو پیشتر در سال 1954 نخستین پیوند موفقیت آمیز کلیه در جهان را نیز انجام داده بود. بر اساس داده‌های یک سازمان غیرانتفاعی آمریکایی که برای به اشتراک گذاری اعضای پیوندی فعالیت می‌کند، بیش از 100 هزار آمریکایی به پیوند عضو نیاز دارند. با این حال تعداد اهدا کنندگان در سال 2023 حدود 23500 نفر بود. تخمین زده می‌شود که روزانه فقط در ایالات متحده 17 نفر در صف انتظار برای پیوند اعضا جان خود را از دست می‌دهند و کلیه رایج‌ترین عضو مورد نیاز برای این افراد است. در ایران نیز سالانه 10000 نفر جان خود را در صف انتظار برای پیوند عضو از دست می‌دهند.
یک کلام، حیوانات را دوست بدارید و با طبیعت مهربون باشید. روزتون خوش.